مرتبه چهارم اومدم گفتم که برای این که دیگه این دفعه هیچ بهانه‌ای نکنه دیگه روسری سرم نمی کنم، چادر سرم می کنم. منم اصلا هیچ وقت چادر سر نکرده بودم در عمرم، برای این که بلد نبودم، برای که چادر هر وقت به من می دادن یه موقع می گفتن سر کن، این از عقب سر می داد خودشو می رفت پایین، بلد نبودم. می ترسیدم اگر چادر سر کنن این خیلی معلوم بیشتر بشه که منو. به هر حال یه دفعه یه دونه روسری از زیر سر کردم و یه چادرم از رو و کفشم هم درست و جرابم هم درست رفتم اونجا. گفت این چادرت کوتاه. شما میبینی من آدم قد کوتاهی هم رسودم، چادرم از یکی گرفته بودم. این البته مثلا شاید این چادر رو زمین کشیده نمیشد، اما خب اگر رو زمین کشیده میشد که کثیف میشد. گفت چادرت کوتاه نمیشه برید. اومدم و دفعه دیگه دو مرتبه فرداش، حالا هرچی این کارا رو میکرد و با یه لحن، من به شما یه چیزی میگم، اینطوری که نمیگفت چادرت کوتاه، با یه لحن فوق‌العاده توهین آمیز که یعنی مثل که من یه زن فاسدیم که این مجبوره که دیگه یه کاری بکنه، ولی داره عیب منم میخواد، یه کمی یه کمی ملایم داره تذکر میده به یه همچین کیفیتی داشت با من. باز اومدم و این دفعه دیگه چادر بلند رفتم از دختر خالم، یه چادر بلند گرفتم. دختر خاله من مسلمون و نمازخون و چادر زیاد داشت، گفتم یه چادر بلند بده. گفت چش، یه چادر بلند به من بده. این چادر رو با همون یکی از بستگانمون که اول اومده بودم اومدم این ماشین داد به من، چادر از ماشین پیاده شدم، چادر رو سرم کردم اومدم سر بالا که دیگه این دفعه ابن امتری با من بگیری که میرم تو، این دفعه دیگه میرم. گفت تو چادرتو دم در سر کردی، بعد از خونت می سر کنی. خیلی عصبانی شده بودم. واقعا باور کنید اگر من قرار نبود که بیام، چون میخواستم اون مدرک رو بگیرم و بیام، همه مدارکم هم تهیه شده بود آماده، خیلی نار و اون روز با اون آدم می جنگیدم، ولی چون میخواستم بیام گفتم حرفی نزنم که بگیرم. اومدم و اتفاقا این زن عوض شد، یه زن دیگه اومد. از تو ماشین چادر رو سر کردم و رفتم بالا و وقتی رسیدم بالا تا اون خانم اومد به من بگه که نمیشه، زدم زیر گریه. گفتم زن تو نمیدونی من چجوری به خودم رو به این طبقه رسیدم، تو نمیدونی من چی کشیدم تا اومدم، اگه تو بخوای به من بگی امروز برو فردا بیای غیر قابله، یعنی من میمونم تو به من بگی. اونا که دیدن من واقعا ناراحتم گفتم پس بمون اینجا تا این نمیدم عکسشو باید بچسبونی، مهر چی باید بزنی. اینا رفتن کارا رو کردن، اون روز این مدرک رو دادم، چون با اون بالایی ها میشد حرف زد، میفهمیدن. وقتی بهش گفتم که من دفعه شیشمه و به این بهانه ها این منو از دم در رد کرده، گفتم که تو اون از صورت تو هم اگر از یکی خوشش نیاد این کارا رو میکرد، این از صورت تو خوشش نیاد، در صورت که من نه آرایش میکردم نه چجوری از صورت من خوشش نیامده بود این زن نمیدونم. در گفتن که این با کسی که ازش خوشش نیاد این زنه این کارا رو میکنه. به هر حال اونم من گرفتم و مدارکم رو تهیه کردم و با بچه قرار شد که، البته به احدی هم نگفتم که من میخوام برم، هیچ کس نبود.
پاسپورت نمیتونستید بگیری؟
پاسپورت من دیگه اگر که همینجوری منتظر بودن که یه بهانه از من بگیرن من رو ببرن اوین، اگه ما گفتم پاسپورت که دیگه فوراً میبردن. نه دیگه، برای این که به هر حال من مورد اتهام بودم دیگه، کسی بودم که همسرمو از بین برده بودن و خودم هم یه زن بهایی بودم، تحصیل کرده بودم، دلایل زیادی داشتم که از من تنفر داشته باشن و به من مشکوک باشن. این بود که تقاضای یک چنین کاری باعث می شد که مشکوک بشن و بیشتر منو کنترل کنن و این کار من مشکل تر بشه. به همین دلیل تصمیم گرفتم که از همون راه پاکستان بیام بیرون و و بالاخره در اینجا بیشتر دوستای مسلمان من واقعا خیلی به من کمک کردن. اونا بودن که این به من کمک کردن و این راه رو به من نشون دادن و یک کسی رو آوردن منو بهش معرفی کردن و گفتن که من چه وضعی دارم. این آدم هم خیلی میترسید، معمولا فقط کسان رو میآورد که مثل من یه ضربه شدیدی دیده باشن، برای اینکه میترسید که اینا یه کسانی باشن که بخوان از این راه اینو شناسایی بکنن. این بود که در یه روز به خصوص که قرار بود ما بریم، 4 تا زن بودیم و یه دونم بچه من که آمدیم به زاهدان و از راه زاهدان قرار شد که با اون آدم ما رو سوار ماشین بکنه و بیاره به این طرف من. با هواپیما ما تا زاهدان رفت، خود همون آدم هم برای ما بلیط خرید و ما بعضی همون نمیشناختیم، یعنی یکی از اونا رو ما اصلا نمیشناختیم خانم کیه، فقط به ما گفت یه خانم دیگه هم هست. اینایی هم که همون میشناختیم به ما گفت توی هواپیما با هم دیگه حرف نزنیم، وقتی اومدیم زاهدان من اونجا هستم شما رو برمیدارم. به هر حال ما اومدیم و که واقعا این اومدن ما خارج شدنمون هم دیدن مرگ بود به چشم چند بار. وقتی که سوار ماشین این آدم شدیم، خب خیلی راحت این آدم ما رو آورد و تا یک ساعت و نیمی رانندگی کرد. من چون آشنا به اون جاده ها نبودم نمیدونم که چجوری میرفت، ولی تا این حد فهمیدم که از جاده اصلی یه موقع یه جاده انشعابی رو گرفت و خارج شد. منتها بعد از یه مدتی ما رو برد داخل یه چادری که قبیله خودش بود به حساب. من نفهمیدم که این ما رو برد اونجا که استراحت بکنیم یا اینو برد که به اصطلاح رد پا رو گم بکنه. یه مدتی اونجا نشستیم و برای ما یه چایی آوردن و چایی رو خوردیم و خیلی هم پیش خودمون فکر میکردیم، 4 تا خانوم و یه دونه بچه که دیگه خیلی راحت و چقدر رفتن خارج از راه آسونه، چقدر خوب بود، این که مثل یه پیکنیک بود. خب تا حالا که هواپیما، حالا البته که ما شب این داستانم، شب این واقعا، برای اینکه منزل ما که پر از پاسدار بود نباشی، من به شما باید اینو عرض بکنم که اولا شب منزلی که از دوستان رفتم موندم که از اونجا حرکت بکنم، برای اینکه اگه میخواستم صبح سحر از منزل خودمون بیام بیرون همه مشکوک میشه. اینجا یه مطلب احساسی هست که میخوام بهتون بگم. من زندگی سالیان چند سالم نتیجه 18-19 سال زندگی رو خیلی خیلی راحت به خودم میگفتم، میگفتم در این خونه رو زدم به هم و آمدم بدون اینکه به هیچ چیز خودم دست بدم یا برای هیچ چیزی که دارم میذارم و میرم ارزش قائل باشم. البته اونا همه صورت برداری شده بود، حالا معلوم نبود بعدن حکم میاد چی باشه، ولی من در اونجا رو در زدم به هم اومد و آمدم شب منزلی که از سر، ولی نه شب غذا تونستیم بخوریم از شدت نگرانی. اون دوست منم خیلی تهیه دیده بود، چون با یکی دیگه از خانم‌ها با هم اونجا رفتیم، خیلی تهیه دیده بود، غذاهای مختلف درست کرده بود به خیال خودش، شب آخر ایرانی و اینا بود، ولی کسی نتونست چیزی بخوره و شبم تا صبح خواب درست حسابی نرفت. تمام مدت هم من همش نگران بودم که چون چادر نمیتونم سرم کنم منو شناسایی کنم. یه چادر مشکی، همون چادری که از دختر خالم گرفته بودم، اینو هی سر میکردم توی اتاق را میرفتم ببینم میتونم، چون یه دونه ساکم دستم بود. بالاخره این افتاد. مادر من یه دونه کمر داشت دور این دور که من این کمر رو زیر چونم گره بزنم که این چادر نیفته، و این دیگه بدتر مایه رسوایی من شده بود، برای اینکه کسی کمر به لبه چادرش نمیبنده، اما این کمره بسته بود لبه چادر من. بعد مثلا بچه من بریس داشت تو دندونش، اینا میگفتن که اگر یه وقت اونجا ما گرفتار بشیم، ما بچه‌ای که بریس داره معلومه که مال بچه ایست که از یه طبقه دیگه، اینو چی کار کنیم؟ بریس این بچه رو ما درآوردیم کردیم تو کیفمون. به هر حال هیچ چیزی که مثلا اگر گرفتار شدیم مشکوک بکنه، چون اون به ما گفت اگر شما گرفتار شدیم یه وقت بگیم داریم میریم عروسی، و ما باید عروسی یک کسی میرفتیم که بخوره بهمون که اونجاست ما داریم میریم عروسیش. حالا داستان در بین همه این داستان غم‌انگیز، داستان خنده دارم اتفاق میفته. اون خانمی که همراه ما بود یه چادر چیت نو دوخته بود که با این بیاد. تا صبح این پسر منو وادار کرده بود که این چادر رو کهنه کن، و این میونه این وسط داد سر این میزد که این چادر رو کهنه کن زودتر، یه دفعه دیگه صبح میشه من باید این نوع سرم کنم، این آقا ند، این بچه بدبخت اینو میمالون به زمین این چادر رو تا صبح این کهنه بشه. من که چادر از سرم میفتد. خلاصه خب اینا همه نگران، اینایی که در تهران بود. به هر حال ما در هواپیما چیزی کسی نتونست بخوره، ولی برای اینکه کسی مشکوک نشه به همه گفته بودیم که کاری که مشکوک بشن نکنیم، اگه غذا آوردن به نسبت یه اندازه بخوریم که کسی مشکوک نشه. هیچی، ما غذاها رو خوردیم و اون چیشو که میشد که نخورد و برداشت برداشتیم، برای اینکه من گفتم در راه هم ممکنه این بچه لازم داشته بشه. در چون از بیابی وسط تابستون بود، من خیلی میترسیدم، یه دونه شیشه پلاستیکی بزرگ آب کرده بودم، توشم یک مقدار زعفران ریخته بودم، چون یکی از داروهای اسهال هست که همینطور یه مایع زرد رنگه. توی بولگا که از من پرسید این چیه، گفتم این دوای اسهال بچه‌م اسهاله، اینو همراهم دارم میبرم و الا بچه دفن میره. گفتم این آب باشه، اگر توی راه تو بیابون گیر کردی لااقل رفع آتش این بچه رو بکنیم. اینم گذاشتم توی اون کیف دستی که دو سه تا یک کیف کوچولو به ما گفته بود یک کیفی برمی‌داری که اگر قرار شد پیاده برین خودتون بتونین حملش کنید. یک کیف کوچولو من برداشته بودم، مسواک و خمیر دندون و دو تا حوله و لباسای نمی‌دونم ضروری، یک کوچولوتر هم داده بودم دست پسر، تو اونم یه همچین چیزایی گذاشته.
فلسفه زعفرون چی؟
زعفرون گفتم که معلوم نشه آبه، برای اینکه میگفت تو اگر که نمیخوای فرار، میترسیدم بفهمن ما میخوایم فرار کنیم، رنگی بشه که این مشکوک نشه که تو آب برای چی. خب برای اینکه شهر زاهدان که آب داره که، خب من سوار هواپیما دارم میشم یه دونه شیشه آب میبرم، مشکوک نشه زعفرون ریختم که رنگش زرد بشه که نگاه. بله به هر حال اون وقت این ما رو برد تا اون داستان رو تا اونجا براتون گفتم که برد در یکی از چادرهای خودش. از این یه خورده که نشستیم که پاشیم، این ماشین ما رو عوض کرد، یه ماشین دیگه، سوار یه ماشین دیگه شدیم. و اون وقت به ما هم گفتش که ما اسبابا رو با یه ماشین این ساکماکامون رو گذاشت توی ماشین دیگه و خودمون رو تو این ماشین رو. بعد میگفتش که من یک کسی هم با موتور جلو میره که اگر که یه وقتی خطری باشه به ما خبر بده. راه افتاد خیلی قشنگ، من با خیال راحت می آمدیم. یک جایی رسید و گفتش که گود بود این ماشینی که از توی جاده نمی بود، این از توی بیابونی که اصلا حتی صاف هم نبود، پر از بلندی و پستی بود، بلندی و پستی های خطرناک، پر از گیاهان بزرگی که میتونست از رفتن یه ماشین جلوگیری کنه، تا اون اندازه بزرگ، البته درخت نبود گیاه بود، ولی گیاهانی که سالهای سال در این بیابون رشد کرده بودن و خودشون این خاک و اینا مطراف اینا جمع شده بود، یه تپه رو به وجود آورده بود. این از اینجا داشت میرفت، به طوری که وقتی از بعضی از این سرازیری ها میرفت من میگفتم اینجا افتاد ماشین دیگه میفته، ولی میرفت با یه شجاعتی. واقعا در یک گودی که از یه جا رفتیم پایین و از اون برم باید میرفتیم بالا، یه چشمه کوچولویی بود. خب ما هم حالا وسط تابستون ساعت ماست داریم تو بیابون میام که پاشین از این چشمه آب بخوریم. ما پاشونیم و رفتیم سر چشمه، گفتیم لااقل یه دستویی بشوریم راست میگه یه آبی بخوریم. اینا هنوز ما دولیا نشده بودیم که اون کسی که جلو میرفت گفت پاسدارا اومد. این به ما گفتش که سوار شیم. ما به سرعتی سوار شدیم که خودمون دیگه نمیدونیم چجور. منو با دست بچه رو گرفتم و اونایی دیگه هم سوار شدن و این شروع کرد به حرکت. حرکت کرد، نمیدونم خود این در اثر ناراحتی چی، ماشین خاموش شد. هر کاری کرد که از اون تپه بره بالا به ماها میگفت شماها کمک کنید. ما نمیدونستیم چه کمکی باید بهش بکنیم. بالاخره که دید ماشینیست گفت بریم خودتون تو بیابون آقای. حالا بیابونی که قایم شدنی باشه نیست، بیابون داغ، آتیش، یک جایی که بشه رفت پشتش قایم شد نده. تمام جاها پیداست برای اینکه بیابونه. بالاخره حالا پا میذاری زمین، اصلا خاک سر میخوره زیر پا، مگه میشه دویی؟ اونم داره میاد، ما نمیدونیم اون پاسدار کیه چجوری داره. بودو 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 رفتیم، به طوری که در اثر این دوندگی که در این هوای خوش ما کردیم من تارای صوتیم خوش شد. به ما گفت بود صداتونم در نمیاد. ما رو برد پشت یه بلندی هممون رو قایم کرد، گفت سلطه حق نداری بکنی. منم گلوم خوش شده بود. این تفلت یا همراه های من بعضی لیموتاش همراه بود. هی این لیموتاش ها رو میدیدن، من اینا رو میخوردم ولی با سلطه هم میگرم. همه میگفتن صدا نکن ما گیر میافتیم. راست هم میگفتن گیر میافتیدن. این بچه منم گریه میکرد و پدرش از دستش رفته بود، خیال میکرد مادره داره میمیره، بچه خیال میکرد من دارم میمیرم. الو من دست منو گرفته بود، چشمش انداخته بود تو صورت من، هرچی میگفتم مامان یه چیم نی، همینجور منو نگاه میکرد. و با اون خانمای دیگه که به من میگفتن سرفه نکن دعوا میکرد، میگفت بذاریم مامانم سرفه بکنیم. بعد واقعا این بچه جوری دست منو گرفته بود، از این پستی و بلندی ها می آورد و اینا. بعد ما گفتیم اگر این ما رو ول بکنه این بلوچه این وسط بره، ما تو این بیابون خوشگم بشیم، نه را بلدیم، نه چه غذا داریم، نه آب، چه کنیم؟ ولی خوشبختانه تقریبا نیم ساعتی بیشتر اونجا نموندیم که این آدم برگشت و گفت ماشین رو درست کردم. حالا یه ماشین دیگه همراهش بود که گفت ما این ماشین همراه من، اگر چیزی بشه میدم شما رو به اون ماشین. اون ماشین رفت، صبر نکرد که کمکی به این بکنه. وقتی که یه حادثه پیش میاد اینطوریه، اون ماشین رفت. این بعد این ماشین شما آورد ما رو سوار کرد و ما رو برگردون. برگشتیم ما حالا هی به این التماس ترسیده بودیم، گفتیم اصلا برگرد برو تهران. این ما رو برگردون دو گفتش که برد دیگه توی باقی. البته باقی که در باقی که در بلوچستان هست اون باقی نیست که در یه جای به اصطلاح معتدل هست، یه باقی گرمسیری به حساب. یه باقی بود که انگور داشت و انجیر داشت و انار یه خورده داشت و اینا، درختای خیلی بزرگ و اینا نداشت. ما رو برد اونجا که خودشون هم با زبون خودشون حرف می‌زدن. به قدر این آدم خودش ترسیده بود، گفت همه اینا مادر و برادر من، ولی اینا هیچ کدوم ما رو راه ندادن، برای اینکه ما براشون خطرناک بودیم. به ما گفتن از اینجا بریم اون تها زیر اون درخت ها قایم بشیم. ما رفتیم اون تها و زیر درخت ها. حالا من و پسرم از همه شجاع‌تر بودیم. یکی از این خانوما خیلی میترسید و گریه زاری میکرد و یعنی جوری میکرد که اعصاب سایرین هم داغون میشد. هی شروع میکرد به گریه که ما گرفتار شد. البته به دلیل اینکه یه دفعه اومده بود فرار کنه گرفتار شده. میگم ما رو دیگه بیم. ما خودمونم دیگه مطمئن نبودیم که این گفت نه شما بریم زیر اون درخت ها، با ما تماس نگرفتن. ما رو فرستادن زیر اون درخت ها، خودشون رفت، اصلا ناپدید شد. حالا نه نهاری، ما اونجا موندیم ساعت در حدود 5-6 بعد از ظهر، همه گرسنه، همه تشنه. یه بچه یه دفعه اومد سراغ ما، به این بچه که کنجه خود برای ما آب خواهد، یکم آب بخور. این رفت و برای ما یک آب شوری آورد، ولی خب بالاخره هرچی بود یه آبی بود. حالا این آبای کثیف اونجا نگرانم بودیم، برای اینکه این آب یه وقت ممکن بود که بیماری به ما بده. حالا دیگه دکتری در اختیار نبود، دوایی داره. به خصوص من که بچه داشتم گفتم اگه این بچه مریضی من چه بکنم؟ حالا من نمیدونم چه آینده در پیشه، من به کجا میرسم، جای دکتر و دوا میرسم یا نه. به هر حال نزدیکای غروب که شد یه نفر همون بچه رو فرستاد عقب ما گفت بیان دنبال من بیان. ما دنبال این راه افتادیم. حالا یه مطلب رو عرض نکردم، یه هلیکوپتر بالا سر ما میگشت همینجور دور میزد که ما نمیدونستیم این هلیکوپتر اومده ما رو پیدا کنه یا ماموریت دیگه داره، ولی همینطور که این هلیکوپتر دور میزد تن ما همه مثل بید میرزد، همینجور این دوره برای این منطقه که ما بودیم این دور میزد. حالا ما بودیم، کس دیگه ای هم داشت فرار میکرد، اونا هم بودن، من نمیدونم چی بود که این هلیکوپترم از اونجا نمیرم. تو یواش یواش که هوا تاریک شد هلیکوپتره رفت و اینم به ما گفت شما بیاین هلیکوپتر برم. ما اومدیم و این بیچاره ها یک گوسفند کشته بودن و یک آبگوشت درست کرده بودن که فلفل خالی نون تازم پخته بود. به ما گفت بخوری. کی میتونست بخوره؟ نه تنها کسی نمیتونست غذا بخوره، حتی این بچه من نمیتونست بخوره. من یه خورده از اون گوشت گذاشتم لایه اون نون، بهش گفتم که مادر این رو اقل بخور، ماها بزرگ بودیم بدنمون احتیاج نداشت، این بچه یه غذا میخواد. الان حدود تقریبا شاید میتونم بگم 24 ساعت بود که این بچه هیچی نخورده بود و ما هیچی نخورده. خب یه خورده بیسکویت و اینا برداشته بودیم و تو این کیسه ها بود و اون آبم که دست من بود و خود این آدمم پشت ماشینش آب گذاشته بود، آب یه که ما بخوریم اگر که تشنم. وقتی که تاریک شد به ما گفت سوار ماشین شین که من ببرم شما. ما هم سوار ماشین شدیم و گفتیم میریم. گفت بله میریم. این با چراغ خاموش و گاهی یه ذره روشن میکرد و گاهی باز خاموش و گاهی یه ذره روشن میکرد و توی همین بیابونا که باور بکنیم به دفعات من میگفتم اگه ما گرفتارم نشیم ما میمیریم، برای این که این ماشینی که در بیابون میاد یه دفعه ممکن بود این تو تاریکا میاد بیاد در یه جایی که جلوش یه پرتگاه باشه. حالا اگه ما میافتادیم اونجا به اصطلاح زخم بر میداشتیم یا اینکه پا و دستمون میشکست کسی نبود به فریاد برسه. آخه اینجا که بشر جنبنده‌ای وجود نداره، جنبنده‌ای نبود. به هر حال با همین وضعیت که ما می اومدیم یه چراغایی رو از این دور به ما نشون داد که اون مرزه. گفتیم خوب شکر خدا چراغ مرز که پیدا شد، یواش یواش میرسیم دیگه. رفتیم و رفتیم تا نزدیکی های مرز که رسیدیم، یک وقت دیدیم دور تا دور ما یک مرتبه نور افکن روشن شد. از اطراف به صورت یک نیم دایره نور به سمت ما انداخت. اینم که دید اینطوره چراغاش رو دوتایی رو روشن کرد و ماشینش رو برگردون از یه سمت دیگه و پاشد. خدا شاهد به سرعتی این میرفت که من میگفتم امکان نداره که این ماشین یک بلای سرش نیست. ماشینی که توی بیابون تو دست انداز تو. یعنی همینجور که این به سرعت داشت میرفت یک مرتبه جلوی ما یک درخت پیدا میشد. تاریک بود، شب بود. شما ببینید تو این خیابونا که انقدرم باز به هر حال یه نوری هست، وقتی شب یه خیابونی چراغش کمه چقدر آدم نمیبینه. اصلا به قدری تاریکی شدید بود که هیچ جا پیدا نبود این چراغ ماشین کاری از دستش ساخته بود. اون نور افکرام رو دامه که معلوم نبود این نور افکرام جیپ هست نمیدونم موتور هست، معلوم نبود اینا چی هست به سمت ما دارن میان. همش دیگه تنها من که سرم انداختم پایین و اون خانم هم که شروع کردم به چی خدا کردن و اون راننده هم به حرف اینا گوش ندادن، پسر من خیال کرد که داره فیلم تماشا میکنه، سرش از ماشین کرد بیرون و گفتش که هان اومدن نزدیک شدن دور شدن، دست چپ رو بردوین دست راست رو بردوین. یه مرتبه یادش رفت، خیال کرد از این فیلم های هیجان انگیزه. اینو اون پسر من و این راننده با همدیگه ارتباط داشتن. اون میگفت چپ برو به سمت چپ، برو به سمت راست، چپیل نزدیک شدن الان دیگه دور شدن. اینا همینجور دنبال ما اومدن. حالا یک ساعتم دو ساعتم این میره، من میگفتم این آخر بنزینش تموم میشه، این آخر پرد میشه، این آخر. گاهی اوقات یک چیزایی به سماشین ما میزدن که تیر نبود، نمیدونم چی بود، سنگ بود چی بود که ترق و ترق گاهی اوقات یه چیزی هم به ماشین میخورد، ولی این همینجور میره. اون ماشین دیگه هم پشت ما البته بود، دو تا ماشین بودن. ما میگفتیم اونم دیگه. بالاخره یه موقعی همینجور که با این سرعت میرفت و اونا میومدن و پایین و بالا و حالا حدود ساعت معلوم نبود، ما حدود ساعت تابستون بود دیگه، تاریک شده مثلا حدود ساعت 7 ترکت کرده بودیم، حالا نزدیک 10 به نیم شب که این همینجور این ادامه داشت این بازی و ما دیگه نمیدونستیم بالاخره عاقبت یا ماشین میفته یا اینکه بنزین ماشین تموم میشه یا اینو میان ما رو میگیره. همه بالاخره بعد این خانم ها تو دلشون دعا میخوندن، از پدر بچه من مدد میخواستن که تو روح تو کمک کنه به خاطر بچه ما رو نجات بده. و بالاخره یک وقت دیدیم که این راننده به همه گفت تکبیر. گفتیم تکبیر دیگه چی؟ گفت رزمرز رد شد. اینا پریدن از شدت هیجان دست انداختن گردن این راننده و اینم زوق و ولی که گم شدیم، از مرز رد شدیم ولی گم شدیم. من نمیدونم کجا. همه قول تو صدقه که تو رو خدا دیگه نرو اگر که نمیدونی، چون ممکنه تو یه وقت برگردی وارد ایران بشی همینجا برد. اگر این میخواست یک ذره ماشین رو تکون بده اینا جلو پاهاشو میگرفتن که پارو گاز نداره، میگفتن تو برمیگردی تو ایران. میگفت آخه ما ممکنه بر نگردیم تو ایران، ولی اگه اینجا بمینیم شب اینجا سارقا میان گردن میبرن سر میبرن، بیاد ببینه شما چهار تا زنی، فکر کنه شما جواهری چیزی داری سرتون اینجا ببره، من نمیتونم نرم، بذارین من برم. میگفتن نرو باشه سرامونو ببره. اما بعد بالاخره گفتم بالاخره حالا یه چند دقیقه نگه دار ببینیم حواسمون رو جمع کنیم. اومد پایین خودش هر چی فکر نمیدونم. این پسر من یه دونه چیز به کمرش آویزون بود با اسباب بازی که این قطنما بود. من بهش گفتم سب بس این قطنما حالا در بیاریم ببینیم شمال کجاست جنوب کجا شرق و غرب کجا، شاید بفهمید ایران کدوم و پاکستان کدوم. برای اینکه اینقدر هنوز تاریک بود نمیدونم چی جوری بود، ابر بود چی بود که یک ستاره هم تو آسمون نبود که حتی از ستاره ها بشه فهمید که کجا. خلاصه این قطنما رو توی چراغ ماشین نگه داشتیم و هی گرفتیم و شمال و جنوب و شناخت. بهش گفتیم ببین طبیعتا حالا نمیدونم اگر اینجا پیچ و خم نداشته باشه باید پاکستان این طرف باشه ایران این طرف باشه، تو ببین چه جوریه. خودش اون وقت گفتش که آره مثل این که فهمیدم، پس بذاریم من شما رو ببرم تو این کوها قایم کنم. یه چند تا کوه کوچولو بود، ماشین رو بالای اون کوها بود، گفت باید ببینیم تا صبح. حالا آب وقتی که رفتیم نگاه کردیم بیسکویت و آب پیدا بکنیم، این آبا شکسته بود، این انقدر صدمه این ماشین که این ظرف فلزی ترک خورده بود، آبش اومده بود بیرون، این بیسکویت ها تو این آب گل شده بود. من وقتی که این چادر رو در بودم گفتم این گل ها چیه تای ماشین؟ گفت گل نیست، بیسکویت های شما ها. این مثل گل مالیده شده بود، این چند تا دونه رخت لباس و خمیر دندون و مسواک ما با اینا قاطی شده بود. هر کس در می بود گفت این مال کیه؟ یه دونه مثلا لباس زیر گلی در می آورد این می گفت ببینم این مال منه این مال توه. یعنی چیزی دیگه اونجا جایی نداشت، همه چیز با هم مخلوط شده بود با اون آب، یه پارچه شده چسبیده بود به کف باش. حالا آمدیم آب بخوریم، نه آب نه بیسکویت نصف شب. حالا البته به مجرد اینکه ما فهمیدیم که دیگه داخل خاک ایران نیستیم، درست مثل اینکه سند آزادیمونو به دستمون دادن، با وجود که گفت سرتون رو میبرن هیچ کس نترسید، همه یک نفسی کشتن بودن، هوای آزاد در ریه ما رفت، دست ها رو باز کردیم، گفتیم سرد باشه گرم باشه گرسنگی باشه، تازه اشتها ها سر جاش اومد فهمیدیم گرسنمون یادشن، تا اون موقع هیچ کس نبود. این طفل معصوم گفتش که هستم تا صبح بشه که من بفهمم تشخیص بدم راهو ببینم چی بشه. بعد بهش گفتیم تو میخوای صبح رانندگی کنی تو هم بگید بخواب، من شاید به اعصابم قوی تر مثلا مسلط تر از سایرین بودم، اعصابم قوی تره، فوری اون تای ماشین یه جایی درست کردم به اینا گفتم شماها بخوابین، البته بچه خودم خوابوندم، یه دختر اون یکی از این کسانی که با ما بود یه دختر جوان بود، من نمیدونم به ما نگفت که چیه، شاید مجاهدی کسی بودی. این دختر جوانم گفت تو هم بخواب، کم سن سال سن 21 دو ساله بود. اونم خوابوندم، بچه خودم هم خوابوندم و اون خانوم ها یکیشون تو ماشینی که بیرون خوابید و یواش یواش منم نشستم اینا رو نگاه کردم. این مرد بدبختم یه ذره خوابید، بعد پاشه رفت سر کونش هست که دوز نیاد سر ما رو بود. یواش یواش ستاره ها بیرون اومدن. چقدر واقعا آسمون قشنگی بود. البته این آسمون همون آسمون بلوچستان خودمون بود دیگه، حالا چند قدم. یک کمی که روشن شد من رفتم به این مرده گفتم یه بریم دیگه، اینا رو بیدار کنیم بریم، هر چقدر ما اینجا بمونیم فایده نداره. راهو دیگه خودش اومد گفت آره منم دیگه فهمیدم کجا بریم. بعد سوار ماشین شدیم و وارد جاده شد و اومد تا وسط های راه که اومد ماشین های اون ماشینی که دیشب گم کرده بود اونم پیدا شد، اونم جای دیگه بود، اونم اومد و این دوتا به هم ملحق شدن و آمدیم. از اینجا به بعد دیگه یه مقدار کارهایی بود که اینا انجام دادن و به اصطلاح اونجا سر مرز پاکستان کارهایی بعد انجام میدادن. موندیم وقتی که اومدیم حرکت کنیم دیدیم چقدر ایرانی خارج شده با دسته های مختلف، دستجات مختلف که اینا گویا از اون طرف من که وارد نبودم می آوردن این بر این طرف تحویل پاکستانی ها می دادن. یه دسته بودن که اینا رو می آوردن تا برسونن و اینا دیگه یکی می شدن. وقتی که با افراد مختلف می بدن این طرف یکی بود، همه تشکیلات و ارگانیزیشن و اینا. دیدیم اون چه افراد مختلفی که همیشه اینجور. این بود که من فکر کردم شاید این هلیکوپتری که دیروز می گشته عقب ما هم نبودش، عقب کسای دیگه بوده، چون کسانی دیدم که من فکر کردم اینا ارتشی های خیلی مهم ممکنه باشن، از افراد طبقات بالا. کسانی دیدم که باز مثل این که از سیاست مدارا بودن. خیلی خیلی این طرف با افراد مختلف ما آشنا شدیم که اینا همه منتظر بودن که سر یه ساعتی که ساعت مثلا کار بشه اون دوایر پاکستان شروع به کار بکنه، اینا پاسپورت ها رو ببرن و اونجا درست بکنن و را بیافت. به هر حال ما را افتادیم و فقط برای شما بگم به قدری این راه طولانی بود و به قدری خسته کننده بود. اکثر اینا در این وانت های سرباز بودن که آفتاب میخورد روشون و این وانت وقتی که راه تون میرفت جاده ها درست نبود بلند میشد، استخونه که میخورد استخونه بعضی ها میشکست، وقتی بلند میشد این ضربه میخورد به لبه های تیز، جایی که دست بگیرن نبود. ولی ملبس همه خوشحال، همه شاد بودن از اینکه لااقل مرگ اصلا مهم نیست. این نه اینکه نجات پیدا کرده باشن از مرگ، نجات پیدا کردن از اون زندگی ناراحت کننده. و الا مرگ یه دفعه آدم تموم میشه میره. البته مثلا شخص خود من به خاطر بچه خیلی خوشحال بودم، خب شاید که این بچه رو من بتونم به یه جا برسونم. به هر حال تا ساعت‌های طولانی بودیم تا رسیدیم به اولین شهری که پایگاه اینا بود و اومدیم و به هر حال هر کدوم به یک کیفیتی خبر رسیدن خودشون رو اطلاع دادن به خانواده هاشون و بعدم از اونجا اومدیم. و برای من خیلی مشکل بود که هیچی نداشتم بدون همه چیز. من اومدم در کراچی پناهنده سازمان ملل متحد شدم. در اونجا رفتم به سازمان ملل متحد، شرح احوال خودم رو دادم و اونا منو به عنوان پناه، البته اونا خیلی آسون قبول نمی کنن، تحقیقات میکنن، تحقیقات خودشون کردن و منو به عنوان پناهنده من و بچه خودم رو قبول کردن. البته در پاکستان هم یکی دو مرتبه از طرف سفارت ایران بیا فشار رو برده بودن به پلیس پاکستان که ما هر جا ساکن می شدیم پلیس پاکستان می اومد سراغم و من چند دفعه جا عوض کردم. ولی اینو به سازمان ملل که گزارش دادم گفتن که این مدت ما که دست توه پلیس پاکستان نمیتونه کاری بکنه. به هر حال به دلیل اینکه من چیزی در دست نداشتم، پاسپورتی، ورقه شناسایی، چیزی، 6 ماه در پاکستان کار من طول کشید تا من تونستم بیام به امریکا. در این 6 ماه چون ما به دلیل اینکه هتل ها، البته پولی نبود که من به هتل برم و در این حال تازه هتل هم به، چون من مدارک محکم نداشتن من رو راه نمیدادن. من و بچه بدنمون از شدت این حشرات و کک و ساس و اینا تمام زخم چرکی شده.
کجا بودید؟